سلام دوستان عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشین. کابل صبح شب با دمای 21 درجه شروع کرد، نهایتاً به 31 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 16 درجه در شب داریم. گرمترین شهرها فراه و زرنج با دمای 40 درجه و خنک‌ترین بامیان با دمای 17 درجه است. همچنین دمای هوای لشکرگاه 39 درجه، قندهار 38 درجه، شبرقان 37 درجه، جلال‌آباد و قندوز 36 درجه، مزار شریف مهترلام 35 درجه، پل خمری 34 درجه، میمنه، اسدآباد، محمودراقی، ترینکوت، قلات 33 درجه، هرات 32 درجه، طالقان و فیض‌آباد 31 درجه، چاریکار 30 درجه، خست و پل علم 29 درجه، غزنی 28 درجه و گردیز 13 درجه است.
اهالی صبح و تلاش سلام، قرار ما همین جا کافه صبح است.
تشکر از خانم فرید موسوی. ساعت 8:54 است و ما دقایق پایانی برنامه کافه صبح با تقدیمتان میکنیم.
فعلا نگاه نمره و قدر نمره که آدم باید بتا داده نمیتونه، بخاطر و قدر که باید اینا کار کنن سر روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی کار نکردن واقعا. خب در این دیگه فرق میکنه کدام تلویزیون هست که بعض رسانه ها هست که نمره داره، اما بعضی ها هست اصلا تبلیغی نداره در این بخش.
خب درباره نقش رسانه ها در اعتماد عمومی صحبت کردیم امروز، بریم صحبت های جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس برنامه را هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب محضر یکایک شما شنوندگان برنامه کافه صبح. حقیقتاً رسانه ها چقدر میتونن نقش داشته باشن تا مردم نسبت به یکدیگه اعتماد داشته باشن؟ امروز متاسفانه در بعضی از رسانه های ما، در بعضی از برنامه های ما بحث ترویج بی‌اعتمادی با کمال تاسف رونق گرفته. حالا ما وارد جزئیات نمیشم، نام برنامه خاصی را نمیگم، اما همه قدر بگویم پخش فیلم هایی یا سریال هایی در رسانه ها بسیار 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 خانواده ها را به جان هم نگه میندازه. ای کاش میشد نام برد، ولی خب چیکار کنیم، ای از رسانه عمومی پخش میشه و درست نیست که نام کشور خاصی که این فیلم ها را تولید میکنه و مثل نقل و نبات رایی میکنه در مملکت ما و به زبانهای دری و فارسی ای ترجمه میشه، چقدر خانواده ها را مورد حمله های بی اعتماد سازی قرار میده. من خدمت بانوان با کرامت عرض بکنم، خواهران ایمانی ما مراقب باشین، زیاد درگیر تماشای بعضی از فیلم ها نشیم. تماشای بعضی از فیلم ها دیوار اعتماد را فرو میپاشونه، چیزهایی را گاهی تا کلان نمایی میکنن و زیاد نمایی میکنن که حلقه بین زن و مرد با شک و تردید و وسواس قاشان میشه و از بین میره. بس گسترده است. اگر من فقط به همی بخشش اشاره بکنم، رسانه در مملکت ما نه تنها موفق نشد در فضاسازی اعتماد، بلکه در از بین بردن اعتماد ید طولایی داشت. هر چیزی که بزنس و تجارت شد در رسانه ما به نمایش گذاشته شد و بحث پیسه و بحث برنامه های اینچنانی تأثیر خودش را روی خیلی از آرمانهای قشنگ و زیبای ما گذاشت. امیدوار هستم که اصحاب رسانه انشالله به این قضیه توجه بیشتری بکنن. تا دیدار دیگر، خدا حافظ و نگهدارشون.
خب جناب سید عبدالکریم حسینی بودن که صحبت کردن، تشکر میکنیم ازشان. ایشان ملاحظه کاری کردن، نگفتن که مثلا سریال های هندی، ترکیهی، کوریایی یا کورهی، و اما به هر حال چیزایی هست که سریال هایی هست که از رسانه های افغانستان پخش میشد تا می دو هفته پیش یا 20 روز پیش 15 روز پیش و ضربه زد به اعتماد زن و شوهر و فرزندان در محیط خانواده، که مردم هم خیلی معترض بودن که چرا این سریال ها از تلویزیون های مطرح افغانستان پخش میشه. خب امروز درباره رسانه ها و نقشش در ایجاد اعتماد اجتماعی با هم صحبت کردیم. شما پیام دادین، تلفن داشتین، همراهی کردین. تشکر از شما. و اما فردا خب بحث اعتماد سازی ادامه داره و مخصوصا اعتماد اجتماعی. فردا این سوال پرسال میکنه و چند تا سوال دیگه که مهمترینشی است که چقدر به مسئولین جامعه شما اعتماد دارین و یک مسئول باید کدام ویژگی داشته باشه که شما به او اعتماد بکنین؟ آیا به دولت فعلی یا بهتر است بگویم به نظام فعلی و سیستم فعلی شما اعتماد دارین؟ اگه دارین چرا؟ اگه ندارین چرا؟ صفر 794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست برای پیامک و در ایران هم 3800-226 در فضای اجتماعی هم فضای مجازی هم 2098-935-415-79-39. تشکر از مهربانی و همراهیتان و تا فردا سه شنبه خدا نگهدارتان.
با اعلام ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
افغانستان کشور برادر ماست، هم زبان، هم دین، از لحاظ فرهنگی هم فرهنگ. واقعا مشکلات افغانستان و مصیبت‌های افغانستان انسان رو به شدت متاثر میکنه. این حوادثی که داره پیش میاد پی در پی، حادثه روز پنجشنبه، این کشتارها، این مشکلات، این سختی‌هایی که اینا میکشن، اینا کار آمریکاست. 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم ها رو به افغان ها کردن. یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشت. در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغان، ملت افغان. دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هست. نوع رابطه ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما. و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها رو از این وضعیت نجات بده انشالله. وضعشون رو به بهترین وجه انشالله قرار بده و تفضلات خودشو بر اونها نازل کنه و بر ما انشالله. در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغان. دولت ها میان و میرن. اون که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان
هستیم. به نام خدا. سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر طالبان وارد قندهار شد و با رهبران سیاسی طالبان دیدار کرد. هیبت الله آخونزاده و معاونش ملا محمد یعقوب روز یکشنبه از خارج کشور وارد شهر قندهار در جنوب افغانستان شد و با رهبران سیاسی گروه طالبان دیدار کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی های فشرده به منظور تشکیل دولت جدید انجام گرفت. این دیدار بین رهبر طالبان و رهبران سیاسی این گروه اولین دیدار رو در رو در داخل افغانستان است. خبرنگار الجزیره گزارش داد که حضور رهبران طالبان در شهر قندهار پیام حمایت قوی از رایزنی های طالبان با گروه های سیاسی به منظور تشکیل دولت فراگیر شامل همه طایفه‌های سیاسی افغان است. پیش از این نیز اعلام شده بود که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و عضو ارشد گروه طالبان به همراه تعدادی از رهبران گروه طالبان از کابل وارد شهر قندهار شده است. به گفته منابع امیرخان متقی رئیس کمیته دعوت و ارشاد جنبش طالبان نیز برای انجام رایزنی‌های مشابه وارد هلمند در جنوب افغانستان شده است. در این راستا محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییتر نوشت که هیئت دفتر سیاسی این گروه با شخصیت‌های سیاسی مختلف، سران عشایر، خبرنگاران و فعالان در کابل ملاقات کرد. طالبان از اشرف غنی خواست دارایی‌های نامشروع خود را به افغانستان بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان تأکید کرد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میبایست دارایی و پولهایی را که به طور غیرقانونی کسب و از کشور خارج کرده به افغانستان بازگرداند. این سخنگو افزود در حال حاضر پیگرد قضایی غنی برای استرداد این دارایی‌ها در اولویت نیست، اما پس از تشکیل دولت این اقدام انجام خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در 15 اوت همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل کشور را ترک کرد. اشرف غنی اتهام درباره خارج کردن پول هین خروج از افغانستان را تکذیب کرده است. منابع خبری از کشته شدن 6 کودک عضو یک خانواده در حمله هوای آمریکا در کابل خبر دادند. به گزارش شبکه خبری CNN در حمله هوایی روز یکشنبه آمریکا به مواضع داعش در کابل 6 نفر از 9 عضو این خانواده کودک بودند که در این حمله هوایی کشته شدند. شبکه CBS آمریکا نیز گزارش داد که نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله جدیدی با پهباد انجام دادند که موتر حامل مواد منفجری وابسته به داعش را در کابل هدف گرفت. بیل اوربان سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است این حمله توسط یک تیاره بدون سرنشین انجام شد. شبکه فاکس نیوز نیز گزارش داد که در این حمله هوایی 2 عضو گروه داعش کشته شدند. ارتش پاکستان یک شنبه شب از کشته شدن 2 نظامی این کشور در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز پاکستان با افغانستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس این تیراندازی در منطقه باجوور پاکستان روی داده است. بر اساس اعلام ارتش پاکستان نظامیان این کشور نیز در تبادل آتش با افراد مسلح 3 نفر از مهاجمان را از پا درآوردند. این درگیری اولین حادثه از نوع خود پس از تسلط طالبان بر افغانستان به شمار می آید. تاکنون اطلاعات بیشتری در خصوص این تیراندازی از سوی ارتش و مقامات پاکستان منتشر نشده است. یک شنبه 15 اوت همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل و فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این کشور دولت وی سقوط کرد. بسیاری از مقامات و مردم افغانستان وضعیت وخیم کنونی افغانستان را ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان سنای آمریکا در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت تصمیم ترک افغانستان از ویتنام هم بدتر بود. میچ مکانل روز یکشنبه تصمیم سیاسی وحشتناک خروج آمریکایی‌ها از افغانستان را محکوم کرد. مکانل در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت از اصطلاح جنگ‌های بی‌پایان که برای جنگ افغانستان و عراق به کار برده می‌شود انتقاد کرد و مدعی شد که در این 20 سال افغان‌ها تلفات بسیار بیشتری از ما داشتند. در یک سال و نیم گذشته ما هیچ تلفاتی نداشتیم. مکانل خروج از افغانستان را بسیار بدتر از سایگون توصیف کرد و گفت که زیرا وقتی که ما سایگون پایتخت ویتنام را ترک کردیم تروریست‌های ویتنامی وجود نداشتند که برای حمله به آمریکا نقشه بکشند. این مقام تصریح کرد اما در مورد افغانستان این که آمریکا تصمیم گرفت از جنگ دست بردارد به این معنا نیست که طالبان چنین قصدی داشته باشد. آنها خوشحال هستند که آمریکا را در افغانستان به زانو درآوردند. رهبر جمهوری خواهان سنا گفت ما پنجشنبه 13 عسکر آمریکایی را از دست دادیم که به اندازه تلفات سالانه در 4 سال گذشته در افغانستان است. ما در کل این 20 سال 2000 نفر از دست دادیم اما افغانها 67000 کشته داشتند. روز پنجشنبه هفته گذشته در پی 2 انفجار انتحاری اطراف میدان هوایی کابل که داعش مسئولیت آنها را پذیرفت 13 نظامی آمریکایی و 10 نفر دیگر کشته شدند. روند کمک به آوارگان در ولایت جوزجان افغانستان از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالمالک رستمی رئیس امور مهاجرین در ولایت جوزجان گفت روند کمک به آوارگان با امداد رسانی به 610 خانواده مجدداً از سر گرفته شد. رستمی گفت این کمک ها قرار بود 3 هفته قبل پیش از سقوط شهر شبرغان توزیع شود، اما تعطیلی مؤسسات و نابسامانی های امنیتی روند توزیع کمک ها را متوقف کرده بود. رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان خاطر نشان کرد که همکنون حدود 7000 خانواده که در نبردهای اخیر در مرکز جوزجان آواره شدند نیازمند دریافت کمک هستند. تلاش طالبان برای تصرف مناطق مختلف افغانستان در هفته‌های گذشته اوضاع امنیتی این کشور را با تنش روبرو کرده بود. نیروهای این گروه در 15 اوت پس از ورود به کابل قدرت را در دست گرفتند. وزیر امور خارجه چین در گفتگو با همتای آمریکایی خود از برخورد گزینشی واشنگتن با تروریسم انتقاد کرد. وضعیت افغانستان یکی از اصلی ترین محورهای گفتگوی تلفنی وانگی وزیر امور خارجه چین و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بود. دیپلمات چینایی بر ضرورت تعامل همه طرف‌ها با طالبان و هدایت مثبت این گروه تاکید کرد و افزود که آمریکا باید برای کمک به افغانستان در مبارزه با تروریسم اقدام ملموس انجام دهد و از رفتار دوگانه و گزینشی خودداری کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفرای آلمان و فرانسه در دیدارهای جداگانه توسعه روابط دو جانبه و تحولات افغانستان را بررسی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به طور جداگانه با آندریاس پروتمان و میشل تاران سفرای آلمان و فرانسه در شهر دوشنبه ملاقات کرد. رئیس نهاد دیپلماتیک تاجیکستان و سفیر آلمان دورنمای توسعه روابط دو جانبه بین دوشنبه و برلین را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی تا کتابی تازه را از یک نویسنده پرتوان دیگر معرفی کنیم. با ما همراه باشید. کتاب عسکرگریز نوشته محمد آصف سلطانزاده نویسنده افغانستانی است که انتشارات آگه آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. سلطانزاده در این مجموعه داستان نیز مانند کتاب درگریز گم می شویم دغدغه جنگ داخلی افغانستان و تبعات فضای بعد از جنگ را دارد، اما توجه و علاقهش به فرم و تکنیک بیشتر شده و در چند داستان به شکل واضح فرمهای جدیدی را تجربه می کند. مثلا در داستان نقطه گذاری نکرده است. البته این به این معنا نیست که از نظر معنایی نیز بین جمله های مستقل نیاز به نقطه نباشد. نثر داستان های این مجموعه پخته و روان است و ایجاز در آن نسبت به مجموعه داستان اول همین نویسنده با طرز قابل توجهی بیشتر شده است. عسکرگریز مجموعه ایست از 8 داستان کوتاه از نویسنده ناماشنای درگریز گم می شویم. بله دوستان، جناب آقای سلطانزاده نویسنده این مجموعه داستان هاست. نام این مجموعه از نخستین داستان آن یعنی عسکرگریز گرفته شده که داستان جوانی است که در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی از خدمت عسکری فرار کرده است. در این مجموعه داستان 9 داستان کوتاه با این عناوین فراهم آمده است: عسکرگریز، اشغال، نقطه، رند بچه کابل، پرده دیگر، فرزندکشی، اگر شب بیفتد، تا مرز و واژه‌نامه های دری. برای نمونه دوستان در داستان عسکرگریز جوانی از کابل بر اثر ایجاد درگیری و جنگ توسط مجاهدان در این شهر به اجبار دولت به جبهه می رود. اما به دلیل دندان درد از جبهه فرار می کند. او در بخشی از داستان می گوید من از مجبوری عسکری رفتم. به زور گرفته بودنم. ولی هیچگاه جبهه نرفتم. یک گلوله هم به سوی مجاهدا فایر نکردم. همین اولین جبهه‌ای بود که مرا بردن و من هم یک ساعت از جنگ تیر نشده بود که فرار کردم. گفته بودم که به زور جبهه نمی روم. تشکر می‌کنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
و همراهان عزیز سلام، با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستیم. یکی از کتاب‌های جنگی و اثر نویسنده ژاپنی ماسوجی ایبوسه کتاب باران سیاه است که در آن به جنگ جهانی و بمباران‌های اتمی ژاپن و اثرات آن پرداخته است. این کتاب در ابتدا به صورت قسمت‌های کوتاه در یک مجله ژاپنی منتشر شد و سپس به عنوان یک کتاب داستان روانه بازار نشر شد. نویسنده درباره دلیل نگارش این کتاب گفته است: آخرش فکر کردم باید در مخالفت با جنگ چیزی بنویسم. باران سیاه داستانی است که بعد از جنگ ویتنام نوشتم. خشم و اندوه ناشی از جنگ ویتنام مرا ناگزیر به نوشتن باران سیاه کرد. باران سیاه وصیتی است که باید همه نسل‌های آینده در جای جای زمین بخوانند تا دیگر شاهد ظلمتی از این دست نباشیم. این داستان ریشه در واقعیت دارد و نویسنده بر اساس مستندات تاریخی درباره آنچه بر زندگی آدم‌های ناحیه هیروشیما گذشت، آن را بر رشته تحریر درآورده است. در واقع بسیاری از منتقدان ادبی این رمان را جانبخشی به کابوس‌هایی می‌دانند که ساکنان منطقه بعد از بمباران اتمی آمریکا می‌دیدند. ایبوسه زندگی خانواده روستایی و دختری به نام یاسوکو را دستمایه داستان خود قرار داده است. حتما افسانه پیمان بستن فاوست با شیطان و فروختن روح خود در ازای دستیابی به آگاهی اثر کلاوس مان نویسنده آلمانی را شنیده اید. موفیستا رمان دیگری است که داستانش در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم می‌گذرد. موفیستا داستان زوال تدریجی شخصیت اول داستان و پیوستن یک هنرمند تئاتر به دستگاه هیتلر در ازای دریافت شهرت و ثروت است. در این کتاب فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آلمان در آستانه جنگ جهانی دوم به خوبی به تصویر درآمده است. ترکیبی از خوشبینی و فرصت طلبی نشان از وقوع یک بحران اخلاقی در جامعه آلمان دارد که منجر به روی کار آمدن هیتلر و درد و رنج بی پایان ده ها میلیون انسان می شود. هنگام به قدرت رسیدن هیتلر، کلاوس مان و تعدادی از دوستانش برای اجرای تئاتر در اسپانیا اقامت داشتند. با توجه به فعالیت اعضای گروه و گرایش سیاسیشان، کلاوس مان پیشنهاد می کند که گروه به آلمان باز نگردد. با این وجود یکی از دوستانشان به آلمان می رود و برای آنکه بتواند فعالیت هنری خود را انجام دهد با نازی ها همکاری می کند. رمان موفیستو از این ماجرای واقعی الهام گرفته است. این اثر در سال 1936 نوشته شده و برگرفته از افسانه معروف آلمانی فاوست است. در این افسانه آلمانی آمده که فردی موفق با دانشی گسترده از وضعیتش ناراضی است. او روحش را به شیطان می فروشد تا به همه مواهبی که می خواهد دست پیدا کند. داستان فاوست به شکل‌های مختلف در گذر زمان ثبت شده است. فاوست و صفت آن فاوستی اغلب توصیف موقعیتی است که در آن فردی جاه طلب و منظور رسیدن به قدرت و موفقیت دست از اخلاقیات می کشد. شنونده های عزیز، در روزهای آینده با تعدادی از کتاب هایی که نویسندگان ایرانی درباره موضوع جنگ نوشتند آشنا می شویم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
اما الان من این پیشنهادو دادم و ازت خواهش میکنم قبول کنی. حداقل خانواده‌ات تا مدتی میتونن کمی بهتر از الان زندگی کنن و تو هم دستمزد تو برای خودت پسنداز کنی. نظر چیه مادر؟ من حاضرم تمام دستمزدمو تا آخر عمرم به خانواده‌ام بدم، اما هیچ وقت از کسی کمک نگیرم. ننه چرا فکر میکنی من تو قبرستون جایی به این ترسناکی کار میکنم؟ فکر میکنی چرا با این سن کم انقدر سگدو میزنم به مردم التماس میکنم؟ چرا صبح و شب فقط کار میکنم، حتی یه وعده غذای گرم و درست نمیخورم؟ ننه، همه این سختی ها رو تحمل میکنم که خودم و خانواده‌ام محتاج کسی نباشیم. من کار میکنم که غرور پدرم بیشتر از این له نشه. آخه پسرم، قرار نیست کسی از این کمک خبردار بشه، حتی پدر و مادرت. مگه میشه ننه؟ اگه بپرسن این پول از کجا اومده یا این غذاها و لباس از کجا اومده چی باید بگم؟ مگه میشه همچین چیزی رو پنهون کرد؟ تازه غیر پدر مادرم، خواهر و برادرم هم ناراحت میشن. ننه طاهره آه بلندی کشید و گفت: من درک میکنم و بهت حق میدم عزیزم، اما دلم میخواست میتونستم بهتون کمک کنم. میخواستم گوشه ای از مشکلات مالیتون رو لااقل تا وقتی که خودتون بخواین حل کنم. خیلی ممنون ننه، بهترین کمک شما به من دعای خیرت. من به دعای خیرت نیاز دارم. وقتی کنارم باشی، وقتی باهاتون حرف میزنم، میبینمتون، واقعا آروم میشم. همین برام بسه. من و خانواده‌ام تلاش میکنیم و خودمونو از این وضع بیرون میاریم. بهت قول میدم ننه، نگران نباش. تو این شکی ندارم. من فقط قصدم خیر بود مانیجا. میخواستم یک کمی از سختیاتون کم بشه. از من ناراحت نشی عزیزم. من که گفتم هر کسی جای شما بود اصلا نمیذاشتم حرفشم بزنه. اما شما با بقیه فرق دارین. هیچ وقت ازتون ناراحت نمیشم. خیلی هم ممنونم که به فکر من و خانواده‌مین. حالا یه خانواده دیگر رو به اون آدم معرفی کنین. انقدر آدمای نیازمند زیادن. ننه طاهره گفت: باشه عزیزم، هر چی تو بگی. اما اگه کمکی خواستی به خودم بگو، با من که تعارف نداری دیگه. مانی خندید و گفت: چشننه، اگه کمک خواستم حتما به خودتون میگم. میدونم که نمیگی، پس الکی نگو چشم. باورتون نمیشه که چقدر شما رو دوست دارم و هر بار میبینمتون امید به زندگی بیشتر میشه. ننه طاهره در حالی که از جایش برمیخواست گفت: اینم کار خداست. دیدی پشت همه ی کاراش یه حکمتی هست؟ اتفاقا بودن تو هم به من آرامش میده. اگه یه هفته نبینمت انگار یه چیزی گم کردم پسرم. مانی گفت: ممنون ننه طاهره. فردای آن روز مانی صبح زود به قبرستان رفت. صبح های جمعه قبرستان همیشه شلوغ‌تر از روزهای دیگر بود. به همین دلیل سفارشات بیشتری میگرفت. مانی همونطور که کار میکرد حرفهای ننه طاهره را به یاد میآورد. با اینکه وانمود کرده بود که ناراحت نیست، اما عشقهای گوشه چشمش و آهی که از نهادش برمیآمد به او می گفت که چقدر از این بابت ناراحت است و غرورش خرد شده. مانی از این که می دید شرایط خانوادهش به گونه است که دیگران آنها را در اولویت کمکهایشان قرار می دهند، بسیار ناراحت بود و احساس بدی داشت. همانطور که کار می کرد، آرام آرام اشک می ریخت. بعد از پایان کار و شستن آخرین قبر خودش را به اتاق عمو شفی رساند و تمام غصه و ناراحتیش را مثل همیشه با آقا شفی در میان گذاشت. آنقدر گریست که دیگر اشکی برایش باقی نمانده بود. احساس کرد دیگر خالی شده. از ننه طاهره ناراحت نبود. تنها چیزی که آزارش می‌داد شرایط بد خانواده‌اش بود. مانی همانطور که اشکهایش را پاک می‌کرد گفت: عمو شفی، قول میدم یه روز میشه میام پیشت مثل یه مرد موفق پولدار، خودم و خانوادم رو از این فلاکت نجات میدم. من اونا رو نجات میدم. مانی باز هم ناراحتی ها و اشکهایش را کنار قبر آقا شفی گذاشت و بعد که سبکتر شد آنجا را ترک کرد.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
در این جهان است از خدای پاک و بی همتاست. آفریده هایت ای خدای مهربان، همه و همه قدرت و دانایی تو را نشان میتن. تو رؤوف هستی و بخشنده، دانا هستی و توانا. نامت بهترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نازدانه ها، خندروها، گل های زیبای باغ خانه ها، دخترا، پسرا، سلام. ما امروز هم خوشحالیم. چرا؟ به خاطری که باز هم در جمع شما هستیم دیگه. 15 دقیقه دوست داشتنی. خدا را شکر که شما هم جور و سلامت آماده شنیدن برنامه خودتان هستید. خدا کنه که برنامه امروز ما شادیتان دو چندان کنه. پس با یک لبخند شیرین و دلنشین این صبح تابستانی را زیباتر کنین. خب، ما دو تا شماره پیامک داریم که شما نازنینا میتونین خودتان یا با کمک کلانترهای مهربانتان بر ما گپایتانه، درد دلایتانه، اگر قصه و شعری دارین ارسال کنین. خب یادداشت کنین شماره ها را. شماره پیامک ما در ایران 3 3 تا 0 8 2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. در ضمن یک تشکری داریم از کلانترای مهربان و زحمتکش که کمک میکنن تا طفل نازنینشان در برنامه خودش شریک شوه. خدا قوت، مانده نباشین. به به، باز هم مثل همیشه ده همین اول برنامه یک پیامک پر انرژی داریم از دوست خوب ما شازیه جان گل. دختر نازنین ما 11 ساله است و باشنده شهر هرات است. بر ما نوشته کرده که خاله جان سلام، روزتان بخیر باشه. همیشه کوشش میکنم در کارها کمک مادرم باشم که در خانه خیلی زیاد زحمت میکشم. پدرم دریور است و نمیتونم در کار کمکش کنم. زمانی که خانه میایه با کارایی که میکنم سعی میکنم خوشحالش بسازم و ماندگیشو بکشم. از طفلای قندولم میخوایم که تا جایی که میتونن به پدر و مادر خودشان کمک کنن. تشکر از برنامه خوبتان. به به، چی دختر نازنینی. شنیدین دوستای خوبم شازیه جان عزیز، خوب بودن خدا با کمک کردن به پدر جان و مادر جانش ثابت میکنه. خدا خیر بده دختر مقبول. همی که دلت میخواست که به کار پدرتام کمک شوی مهم است. خودت نیت کار خیره داری و ایره بگویم که خوشرفتاری با پدر و مادر بسیار ثواب داره. شازیه جان مطمئن باش که پیش خدای مهربان بهترین ثوابا رو میبری جان خاله. موفق باشی. دوستای نازنینم، شازیه جان با این پیامکی که بر ما روان کرده ما را بسیار خوش ساخته. آدم وقتی میشنوه که یکی قدر خوب و مهربان و دلسوزه است خب خوشحال میشه دیگه. خب نظرتان چی است که آله که شازیه جان ما را خوشحال کرده ما هم او را خوشحال بسازیم ها؟ چی قسمی؟ خب یکم فکر کنین که ما چی قسمی میتونیم این دختر مهربان خوشحال کنیم. اونایی که جواب دادن یک قصه خوب و شنیدنی تقدیم شود، بله درست گفتن. ما امروز میخواییم شما طفلای نازنین و مخصوصا شازیه جان به شنیدن یک قصه خوب و شنیدنی مهمان کنیم. یکی بود یکی نبود. در یک دریاچه زیبا بقعی زندگی میکرد. البته هنوز از به دنیا آمدنش زمان زیادی تیر نشده بود. روزای اول تولدش خیلی ریزگگ بود. اما حال کم کم کلان شده میرفت. چند روز بود که یک بند از داخل او بیرون سیل میکرد. دلش میخواست ببینه بیرون چی گپ است، چی خبر است. ولی یه قسمی که نمیشد. بقیه قصه ما از داخل دریاچه نمیتونست همه جای خوب ببینه. ای بقیه که ریزه بالاخره تصمیم خودش گرفت و یک روز صبح که هوا آفتابی بود از دریاچه و بیرون خیز زد. بقیه ریزه ما تصمیم گرفته بود اطراف دریاچه را بگرده و خوب سات خود را تیر کنه. او حال خیلی خوشحال بود. احساس میکرد که زندگی جدیدی را شروع کرده. اما قسم که راه می رفت و با دقت و کنجکاوی زیاد اطراف خود سیل می کرد، هنوز از دریاچه خیلی دور نشده بود که صدایی به گوشش رسید. دو تا سنجاب با هم دیگه جار و جنجال داشتن.
سلام بخیر تو گفه مرا گوش کن، گوش کن دام من.
بخیر تو گوش کن، از اولا بابا تو از سودی بیکدی فاویدی، حالی که فاویدی دو ببست تو کده مقبول تر است، از سودی پیشتر شده زیاد از سودی بیکدی.
ما مخشی حالی کی گفتن دوم خودت مقبول است؟
همه بگن که دو ببا مقبول است، خودت هم اگه دقت کنی متوجه میشی، اما سر نمی کنی.
ایلا که این گفه را من دقت کنیم دوم من از خودت کنه بسیار مقبول تر است.
دوم خود مقبول تر است. برو
سلام سلام، روز بخیر. چی گپ شدم؟
سلام،
ببخشید که مزاحمتان شدم، بجنگل گردش بکنم که سر و صدای شما را شنیدم، گفتم که شاید بتانم کمکتان کنم.
اولا که سلام بقیجان، خوش آمدی. دومه که بسیار خوب شد که آمدی. میدانی مشکل ما چی است؟
چی هست؟
اینانه من برات میگم، موضوعی است که دوست ما فکر میکنه دومش از من کده مقبول تر است، در حالی که دوم من از کده خیلی مقبول است. حالا بشه تو بابا بگویی که دوم کدام با مقبول تر است؟
بله تو بابا بگو.
بله چرا نمیشه؟ اجازه بدید که من دوباره تو رو سایل کنم.
از این بغلم سایل کن دیگه.
خب چی بگویم؟ از هر دوی تو مقبولم. ولی گرد نشم اینا، به مقبولی تو به من نیست. میتونید تو به من رو سایل کنید؟ سب کنید من دور بخورم.
ولی تو که اصلا دوم نداری.
چی؟ دوم ندارم؟ مگه بیشم امکان داره؟
شده نگه دوم
نداره.
بله بقیه رزی قصه ما با ترس و پریشانی به طرف دومش سیل کرد، ولی نزدیک بود از چیزی که میدید شاخ بکشم. بله درست است، سنجابا راست میگفتن، او دوم نداشت. بقیه خیلی ناراحت و غمگین شد، اصلا باورش نمیشد که دم نداره. چند لحظه همو قسم ها جواش سنجابا را سیل کرد و بعد با عجله به طرف دریاچه برگشت. پیش خودش میگفت که حتما موقع خیز زدن دمش افتاده و اون متوجه نشده. خیلی سریع به لب دریاچه برگشت و شروع کرد به پالیدن دمش، ولی از دمش خبری نبود که نبود. بقیه که بعد رقم ناامید شده بود از حلزون و ماهی سرخ که کدش دوست بودن و دعاو زندگی میکدن، پرسان کرد که دومش دیدن یا نه. اونام جواب گفتن که دوم بقه را ندیدن. بقه غمگین و ناامید در یک گوشش شیشت. او دومش خیلی دوست داشت، روزای زیادی را با دوم قشنگش او بازی کده بود و حالا از او خبری نبود. راستی نازنینا، به نظر شما دوم بقه چی شده بود؟
شبت چه قصدی پیش دوستای برو؟ وای آبروی میرم، حتما سرم خنده میکنم. دیده تا دو به خودم پیدا نکنم داخلم نمیرم. وای ولی اگه پیدا نشبت چی؟
سلام بقا جان، چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
سلام سگ پوش جان، راستش دومه و گم شده، خیلی مقبول بود، تو ندیدی؟ چرا خنده میکنی؟
بیا تا برات نشان بدم که بر دومت چه اتفاقی افتاده.
کجا بریم؟
یک کمی از اینجا بالاتر یک مرداب است، با هم بریم اونجا تا بفهمی سر دومت چی آمده.
بریم سر پشتم.
بریم اونجا متوجه میشیم.
بقیه قصه ما قبول کرد و هر دو با هم براه افتادن. بعد از مدتی راه رفتن به یک مرداب کلان رسیدن، مردابی با صدها بقه. بقیه رزه ما تا به حال یک جای قدر بقیه خرد و کلان ندیده بود. با تعجب استاد شد و شروع کرد به سیل کردن. چند لحظه بعد متوجه شد که ای بقه ها هم مثل او دم ندارن. اول فکر کرد که نکنه اونا هم مثل خودش دمشان گم کرده باشن. ولی سنگ پشت دانا برش توضیح داد که بقه ها وقتی یک کم کلان ترک میشن دمشان از بین میره. البته باور کردن این موضوع بر بقیه قصه ما این بقیه یک ریزه خیلی سخت بود، ولی وقتی دید که بقیه های کلان دم ندارن قبول کرد. بقیه یک قصه ما از سنگ پشت خداحافظی کرد تا خودش به سنجاب ها برسنه و برشان بگویه که دمش گم نشده و حتی از نداشتن دمش خوشحال هم شده، چرا که فامیده دیگه بقیه ریزه نیست و کلان شده. نازنینای خاله، ایم از قصه امروز ما. خدا کنه که شنیده باشین و لذت برده باشین. وقت برنامه ما هم به پایان رسیده و ما باید با شما خداحافظی کنیم تا فردا که باز هم به خانه های گرمتن میاییم. شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روزتان بخیر. با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در خطی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پرسیدند وقتی کسی توبه می کند و از همه گناهان دست می کشد، آیا خدا از همه گناهان او می گذرد؟ دوست شنوندهی سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟ دوست شنوندهی پرسیدند که شکر یا کفران نعمت امام چیست؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که برای ما پیامک روان کردین و شما عزیزانی که هر روز ما را دنبال میکنید و برنامه ما را میشنوید. اولین پیامکی که به دست ما رسیده از برادر بزرگواری هست که پرسیدند وقتی کسی توبه می کند و از همه گناهان دست می کشد آیا خدا از همه گناهان او می گذرد؟ مثلا نمازهایی که نخوانده یا روزه‌هایی که نگرفته. با هم بشنویم صحبت‌های استاد محمدی را ببینیم که به چه نکاتی اشاره می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مسئله مسئله گناه، یک مسئله مسئله اون حقی است که از گناه تولید شده. بعضی از گناهان دو تا حیثیت داره، یکی نافرمانی خداست، خدا گفته دزدی نکن، این رفت دزدی کرده. دوم این که حق مردم از بین برده، مال مردم رو به سرقت برده. اون بحث توبه اون اولی رو پاک میکنه. وقتی توبه کرد دیگه دزد حساب نمیشه. تا حالا تو نامه عملش نوشته شده ایشون دزده و باید کیفر ببینه. تو قرآن هم حکم شرعیش هم مشخص شده، گناهکار خلاصه میره جهنم خاطر دزدیش. یکی این که خب باز توبه این دیگه پاک میشه، تو نامه عملش از این بعد دیگه دزد نوشته نشده، اما اون حق مردم هنوز وجود داره. مانند این که مثلا ایشون وام گرفته باشه، خب کسی قرض گرفته که گناه نکرده که، اما باید این قرض رو پرداخت کنه. حالا یه پرداخت نکرد، به خاطر پرداخت نکردن این قرض بله گناهکاره، منتها گناه ندادن وام مساوی گناه دزدی نیست. گناه دزدی چه بسا بارها و بارها از این گناه به تأخیر انداختن وام یا ندادن وام بزرگتر باشه. یا مثلا در حق الله کسی که نماز نخونده، تارک الصلاته، عمدن نمازشو نخونده، این تا مرز کفر پیش رفته. خب حالا ما توبه کرد، دیگه ایشون در مرز کفر نیست، این دیگه تارک الصلات نیست، اما نمازهایی که نخونده که حق الله، اون حق به گردنش هست. مانند کسی میمونه که صبح خواب مونده نمازش قضا شده. خب کسی که بدون گناه بدون اراده خواب مونده و نمازش قضا شده گناه نکرده، نافرمانی خدا رو نکرده، اما این نماز به گردنش هست، نمازش باید بخونه. پس گناه دو حیثیت داره، یه حیثیت نافرمانی خداست، با توبه از بین میره هر گناهی به هر شکلی باشه، حتی شرک حتی کفر، اما اون حق باقی میمونه، چه حق الله باشه چه حق الناس. روزهایی که نگرفته، نمازهایی که نخونده باید انجام بده، بله لازم نیست که بخواد زندگیشو تعطیل کنه، مثلا خودشو فرض کنید که به آب آتش بزنه، باید شروع کنه. نیتش این باشه که من این 20 سال نمازی که نخوندم رو یواش یواش میخونم تا تموم بشه، روزهایی که نگرفتم رو در حد توانم میگیرم تا تموم بشه. علاوه بر همه اینها وصیت هم میکنه که من اینقدر نماز قضا دارم، اینقدر روزه مثلا قضا دارم، اینقدر بدهکاری مثلا به مردم دارم، اینقدر وجوهات بدهکارم. اینها رو وصیت میکنه که اگر خودش موفق نشد انجام بده، بازماندگانش اگر تونستن بعد از فوتش انجام بده.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن ابي حمزه الثمالي قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ارجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه. پس اولا رجاء لازمه، امید به رحمت الهی، به مغفرت الهی، به عون الهی، اینها لازمه که یکی از گناهان کبیره را یأس عن روح الله دانستند. پس رجاء را باید همیشه داشت، یعنی همیشه این ارتباط بین دل شما و خدای شما همیشه باید برقرار باشه. بدانید که می توانید از او جلب رحمت کنید، جلب تفضل کنید، این باید باشه. منتها این رجاء و امید به نحوی نباشد که ما رو گستاخ کند بر انجام معصیت. گاهی اوقات جوری با مردم حرف می زنیم یا با خودمون جوری حدیث نفس می کنیم که گویی به خاطر، فرض کنید که گل روی ائمه علیهم السلام، خدای متعال ما رو هیچ عذاب نخواهد کرد. این جرأت دادن و گستاخ کردن به معصیت الهی است، این اقترار به الله است. در دعاهای ما در موارد متعددی منع شدیم ما از مغرور شدن به خدا، اقترار به الله و شقاء الاشقى لمن اغتر بک، صحیفه سجادی است، و شقاء الاشقى لمن اغتر بک. ما ابعد تصرفه فی عذابک، تا آخر این فقرات که فقرات تکون دهنده است. اقترار به الله صوری داره. یکی از صورت‌های اقترار به الله این است که انسان هرچی معصیت کنه ببینه خدای متعال مجازات نکرد، مغرور بشه، بگه خدا با ما کاری نداره. یکی از صور اقترار به الله این است که انسان بدون اینکه وسیله تقربی پیدا کند و در پیش بگیرد نسبت به خدای متعال، امیدوار باشه بر این که خدای متعال بل نخیر، ما که گفت ساقی کوثر نمی دارد دریغ از ما شراب، این مرد رند عرق خور اینجوری شعر میگه، ساقی کوثر نمی دارد دریغ از ما شراب، عشق خواهیم کرد اینجا شراب اونجا شراب. با همین خیال هم باید باشه، یعنی اینجا گناه میکنیم اونجا هم که دیگه حضرت هست و دست ما رو میگیره. این اقترار به الله است. میفرماید که پس رجاء تو جوری نباشد که تو رو گستاخ کند بر معصیت، و خفی الله خوفا لا یؤیسک من رحمته. از اون طرف هم خوف لازمه، خوف از خدای متعال لازم است، که این خوف لازمه معرفته. کسی معرفت داشته باشد خوف پیدا میکنه، هر که معرفت انسان بیشتر باشد خوف بیشتر. یه بچه کوچک هیچ خوفی، بچه دو ساله هیچ خوفی از یه آدم قدرتمند نداره، چون خوف نمیدونه، قدرت او رو نمیفهمه، درک نمیکنه اصلا، بذاریش خوفی هم نداره. یا آدم بزرگتر، چرا؟ میفهمه که این آدم قدرتمند است، باید از او ترسید. همچنانی که یک بچه کوچک برای یه استاد دانشگاه احترامی هم قائل نیست، برای یک عالم، برای یک دانشمند، برای یه مرجع تقلید احترامی هم قائل نیست، و نمیفهمه که این مقامش چقدر. وقتی بزرگ شد اون وقت میفهمه که نه، این مقامش خیلی بالاست. ما در مقابل پروردگار عالم خوفمون کمه چون معرفتمون کمه، تعظیممون کمه چون معرفتمون کمه، چون عظمت پروردگار رو اون معدن العظمه فتصل الى معدن العظمه، اون معدن العظمه رو درک نکردیم، نفهمیدیم، لذا خوفمون کمه، تکریممون کمه، تعظیممون کمه. پس بنابراین خوف لازم است، منتها این خوف به قدری نباید باشد که انسان رو